ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک مقام وزارت ارشاد در مشهد در پی برگزاری جشنی در یک مجتمع تجاری بازداشت شد. مقام های جمهوری اسلامی به ویدئوی ضرب و شتم یک زن توسط ماموران گشت ارشاد واکنش نشان دادند. زمین لرزه 5.9 ریشتری استان بوشهر را لرزاند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. خبرگزاری میزان از بازداشت معاون مدیر کل و رئیس اداری فرهنگ و ارشاد مشهد خبر داده است. این بازداشت در پی برگزاری مراسمی در یک مجتمع تجاری به نام سلمان رخ داده است. خبرگزاری میزان به نام مقام بازداشت شده اشاره نکرد، اما بنابر اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد، محمد کاظم دبیری معاون مدیر کل این نهاد است. در اعلام خبر بازداشت این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل این بازداشت جریحه دار کردن عفت عمومی، عدم رعایت قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت برای کاسبان برج سلمان عنوان شده است. آقای دبیری خود روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته بود برج سلمان مسئول برگزاری نظارت بر اجرای مراسم بوده و در جلسه‌ای که وزارت ارشاد با معاون دادستان داشته مقرر شده که برج پلم شود. این مقام وزارت ارشاد همچنین دلیل مشکلات به وجود آمده را بیشتر شدن تعداد حاضران از حد انتظار و حجاب نامناسب برخی زنان در زمان پخش موسیقی محسن ابراهیمزاده عنوان کرده است. سعید سرابی مدیر کل ارشاد خراسان رضوی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است از کانال‌های گوناگون در حال پیگیری وضعیت مدیر ارشاد و فرهنگ مشهد است و هنوز دقیقاً نمی‌داند چه اتفاقی افتاده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در واکنش به ویدئویی منتشر شده که حاکی از ضرب و شتم یک زن توسط ماموران گشت ارشاد است گفت پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کند. دفتر سخنگوی ناجا به خبرگزاری ایلنا گفته است پلیس تهران در حال بررسی این موضوع است. در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده و با واکنش‌های فراوانی روبرو شده، درگیری لفظی و فیزیکی این زن جوان با ماموران گشت ارشاد دیده می‌شود. چنین ویدئویی پیشتر نیز در فضای مجازی منتشر شده بود که نیروهای گشت ارشاد با زنان برخورد فیزیکی دارند و آنها را از جمله مجبور به سوار شدن به خودروهای نیروهای انتظامی می‌کنند. معصومی ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در واکنش به ویدئوی اخیر از دستور وزیر کشور برای بررسی این موضوع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه خبر داده است. خانم ابتکار رفتار ماموران را خشن و غیر دینی توصیف کرده که به گفته او در شأن هیچ انسانی نیست. شیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در یک پیام توییتری نوشته انتشار چنین ویدئویی به گفته او بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از باید به باور و از ظاهر به معنا را نشان می‌دهد. مرکز لرزه‌نگاری ایران اعلام کرد زمین لرزه‌ای به قدرت 5.9 مقیاس ریشتر دقایقی پس از ساعت 11 صبح به وقت محلی شهر کاکی در استان بوشهر را لرزاند. عمق این زمین لرزه 18 کیلومتر اعلام شده. مرکز زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 5.5 درجه ریشتر و عمق آن را 10 کیلومتر اعلام کرده است. هنوز از میزان خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی سازمان امداد و نجات از اعزام 4 تیم امدادی به محل وقوع این زمین لرزه خبر داده است. بنابر گزارش ها از تهران، محمد رضا جلایی پور فعال سیاسی و جامعه شناس شامگاه چهارشنبه بازداشت شده است. برخی وبسایت های خبری می افزایند این بازداشت با حکم دادستان و در پی دیدار آقای جلایی پور با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انجام شده. آقای جلایی پور پیشتر نیز چند بار بازداشت شده بود. محمد رضا جلایی پور که 34 سال دارد، فرزند حمید رضا جلایی پور جامعه شناس و از شخصیت های شناخته شده اصلاح طلب است. اما فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 88 با انتقاد از حسن روحانی گفته که او برخلاف سوگندش حقوق محسون را تامین نکرده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، با انتقاد شدید از رئیس جمهوری ایران میگوید نزدیک به 6 سال است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و تاکنون اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین یعنی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی انجام نداده است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
تا به حال دو تحلیل وجود داشت. یک تحلیل این بود که آقای روحانی خودش هیچ تمایلی به رفع حسن نداره، نه از منظر سیاسی و نه از منظر حقوق بشری، نه از منظر پاسخ دادن به مطالبه رأی دهندگانش. تحلیل دوم این بود که خیر داره، ولی گویا برای اینکه بتونه در سایر زمینه‌ها با رهبری چانه زنی بکنه، این رو از دستور کارش خارج کرده، به این معنا که انگار خط قرمز رهبری است و او اگر به این موضوع بپردازه نمیتونه به سایر مسائل مهم کشور بپردازه. هرچه گذشته این تحلیل دوم کم رنگ‌تر شده و کسانی که مطالبه رفع حصر دارن و خانواده محصوران گویا به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل و یکی از موانع اصلی رفع حصر عدم پیگیری شخص رئیس جمهور.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، همسر مهدی کروبی در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار مجلس همچنین گفته دولت حتی شفاف سازی نکرده و اگر مصوبه‌ای هم درباره حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات داشته را با آنها نشان نداده است. با این وجود محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، دلیل اصلی ادامه حصر را رهبر جمهوری اسلامی می‌داند.
آقای خامنه ای اساساً رفع حصر رو منوط به این کرده بود که این افراد یا اظهار ندامت بکنن و یا به قول معروف عذرخواهی داشته باشن، در حالی که هیچ کدوم از اینها این عذرخواهی یا حالتی که اصطلاحاً آقای خامنه ای انتظار داره تنبه داشته باشه نبوده.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در دیدار با تعدادی از نمایندگان پیشین مجلس گفته نمایندگان عضو کمیته رفع حصر مجلس با صادق و علی لاریجانی، رؤسای قوای قضاییه و مقننه، دیدار کردند، اما بیش از 6 ماه است که دفتر رئیس جمهور حتی به درخواست ملاقات کمیته رفع حصر پاسخ نداده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این مفروض هستش که تصمیم گیر نهایی در رابطه با حصر رهبر جمهوری اسلامی هستش، اما این فرض بدین معنا نیستش که آقای روحانی دستانی به تمام بسته در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی داره در قبال مقوله حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودند در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادند، اینها انتظار داشتند که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده برای این تغییر وضعیت و رفع حصر و بتونه اقناع کنه کانون مرکزی قدرت، به ویژه رأس هرم نظام سیاسی رو. اما به نظر میرسه که یا به اندازه کافی تلاش و جدیت صورت نگرفته، یا اگر اقدامی صورت گرفته اطلاع رسانی کافی نشده.
بیش از 7 سال از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد و هنوز آنها در حصر خانگی به سر می‌برند. در این بین حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، تاکنون واکنش روشن و مشخصی در این باره نشان نداده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
مدعی هستند که انجام دادن، اما به صورت شفاف ما اطلاعات دقیق نداریم. این که چه کسی کمکاری کرده یا کار کرده یا تلاش کرده مسئله ثانویه است. تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه و ایشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمانان به مقر خودشون حصر انجام بدن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع را از دست دادن و این به ضرر خودشون هست.
هفته گذشته حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، در گفتگو با روزنامه آرمان با اشاره به اینکه برخی از مقام‌های سیاسی به او گفتند که دعوای دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با مأموران و نامی انتقادی مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی موجب شده رفع حصر منتفی شود، اما او در عین حال تأکید می‌کند که برخی دست‌های پنهان و پشت پرده وجود دارد که برای حل نشدن این موضوع اقدام می‌کنند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
با تأکید بر این نکته که تصمیم گیر اصلی در رابطه با ادامه حصر رهبران جنبش سبز یا البته تغییر وضعیت اونها رهبر جمهوری اسلامی هستش، با این مفروض من گمان میکنم اون دستهای پنهان برمیگرده به نیروهای مؤثر در ساختار قدرت که عمدتاً در راست افراطی متبلور هستند و از جمله در سازمان اطلاعات سپاه.
چندی قبل نیز محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران با انتقاد از حسن روحانی گفته بود وقتی آقای رئیس جمهور وعده هایی می دهد که عملی نمی شود و یا خلافش رخ می دهد مشکل ایجاد می شود. به تعبیر آقای خاتمی اگر گفته می شود که حصر باید از بین برود پس باید به این وعده عمل کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
روز پنجشنبه در کوبا خانواده کاسترو سرانجام ریاست دولت را به یک انقلابی دیگر واگذار کرد و راول کاسترو از مقام ریاست جمهوری کنار رفت. گزارش این تحول از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنوید.
پس از گذشت نزدیک به 60 سال سرانجام خانواده کاسترو ریاست دولت کوبا را به یک انقلابی دیگر واگذار کرد و میگل ماریو دیاز کانل برمودز معاون 57 ساله راول کاسترو از جانب نمایندگان حزب کمونیست کوبا در مجمع ملی و به عبارتی از طرف تنها حزب سیاسی در آن کشور به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. به رغم این تحول که از جبر زمان ناشی شده، راول کاسترو در مقام رهبر حزب کمونیست کوبا ابقا شده است، مقامی که در سال 2006 میلادی 12 سال پیش از برادرش فیدل به ارث برد و در چارچوب قانون اساسی آن کشور رهبر عالی و تنها مقام هدایت کننده مردم و کشور توصیف شده است. به این ترتیب راول کاسترو اگرچه مدیریت دولتی را به معاون خود واگذار کرده ولی تا مدتی دیگر همچنان قدرتمندترین فرد سیاسی کوبا خواهد بود. اسوشیتد پرس می گوید که کنارگیری آقای کاسترو از مقام دولتی در هر حال آغاز تاریخ نمادینی است که نشانگر پایان حکومت مطلقه 60 ساله دو برادر بر مردمان جزیره کوبا محسوب می شود. در همان حال بیشتر کوبایی ها رئیس جدید دولت کمونیستیان کشور را فرد بدون جاذبه ای می شناسند که تا همین اواخر نقش بسیار پایینی در انظار عمومی داشت. اسوشیتد پرس به سخنان رئیس جمهوری جدید کوبا هم اشاره کرده که از ایجاد روابط تازه با مردم کوبا سخن گفته و وعده کرده که به گفته‌ها و نیازهای مردم توجه خواهد کرد و دشواری‌های آنها را مورد بررسی قرار خواهد داد. در فیلمی که ماه گذشته از جانب حزب کمونیست کوبا انتشار یافت، دیاز کانل برخی رسانه‌های مستقل را مورد حمله قرار داده و بعضی از سفارتخانه‌های دولت‌های اروپایی را هم مراکز خرابکاری نامیده است، ولی در همان حال از تعدادی استاد دانشگاه و وبلاگ نویس که هدف انتقاد تندروهای حزب کمونیست بودند پشتیبانی کرده است. حرکتی که به گمان برخی از تحلیلگران میتواند نشانی از فضای باز در سیستمی تلقی بشود که هیچ گونه انتقاد و مخالفت را تحمل نمی کند. رئیس جمهوری 57 سالی جدید کوبا قول داده است که به آرمانهای انقلابی و حزبی همچنان وفادار بماند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید درباره رهبر جدید کوبا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.